درخت زندگی هستی.
درخت نباشی
حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی،
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها، کارگردان پرویز شیخ تادی، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
اینک برنامه روزهای آزادی از رادیو گفتگو.
تاریخ 20 دسامبر 1989 ایالات متحده به کشور کوچکی در آمریکای مرکزی حمله و فرمانده گارد ملی آنجا را دستگیر و برای محاکمه به آمریکا منتقل کرد. مهمترین دلیل این اقدام حفاظت از شهروندان آمریکایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بازگشت دموکراسی به پاناما اعلام شد. این تهاجم که به شدت شبیه، چرا که تا چندی پیش این فرد یکی از نزدیکترین دوستان ایالات متحده در آمریکای مرکزی و حتی کل آمریکای لاتین محسوب می‌شد. وقایعی همچون حمله آمریکا به پاناما و بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ آمریکای لاتین ریشه در تاریخ بسیار دور این کشور دارد که منشأ آن به دو قرن گذشته باز می‌گردد. در 2 دسامبر 1823 پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جیمز مونروه در پیامی که خطاب به کنگره منتشر کرد، دولت‌های اروپایی را خطاب قرار داد. او به قدرت‌های اروپایی هشدار داد که هر گونه تعدی به نیمکره غربی تهدیدی برای صلح و امنیت خود ایالات متحده محسوب خواهد شد. ماجرا به خبرهایی برمیگشت مربوط به آماده شدن فرانسه به عنوان متحد اسپانیا جهت لشکرکشی به آمریکای لاتین، جایی که چندی بود انقلاب‌های استقلال طلبانه مناطق آن را در قالب کشورهای جدید از چنگ اسپانیا درآورده بود. طی این بیانیه جیمز مونروه از استقلال کشورهای آمریکای لاتین حمایت و هر گونه حمله به این منطقه توسط قدرت‌های اروپایی را تعرض به ایالات متحده محسوب می‌کرد. اما در این حال با استناد به همین بیانیه بود که تا نزدیک به یک قرن و بلکه بیشتر آمریکای لاتین به حیات خلوت ایالات متحده تبدیل شد. در سالهای ابتدایی قرن 20 ایالات متحده به ابرقدرت صنعتی تبدیل شده بود و اشتهای سیری ناپذیری برای منابع خام و بازارهای جدید داشت و آمریکای لاتین منبعی بیپایان برای به حرکت درآوردن این موتور اقتصادی بود. آتش ابرقدرت نوپا برای کسب زمین، منابع خام و نیروی کار به مداخله تهاجمی در آمریکای مرکزی و کارائیب از میانه قرن 19 منجر شد، به طوری که بین سالهای 1898 و 1934 ایالات متحده بیش از 30 بار در آمریکای مرکزی و کارائی مداخله نظامی کرده بود. با گسترش فعالیت‌های جاه طلبانه اقتصادی ایالات متحده، نیاز آن به کانالی که اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را به هم متصل کند افزایش یافت. در گذشته کشتی‌ها برای عبور از اقیانوس آرام به اقیانوس اطلس مجبور بودند آمریکای جنوبی را دور بزنند، اما پس از ایجاد این کانال می توانستند به طور مستقیم از اروپا به آمریکا و از آنجا به آسیای شرقی بروند. در نیمه اول قرن 19 بود که سرمایه گذاران اروپایی و آمریکایی رویای ساخت این کانال را در سر داشتند که فرانسه موفق به شروع ساخت آن شد. پروژه ساخت کانال در 1 ژانویه 1881 با مشارکت 40,000 کارگر از مناطق آمریکای لاتین که تحت سیطره فرانسه بود آغاز شد. منطقه ساخت کانال در پاناما بود که در آن ایام یکی از ایالت‌های کشور کولومبیا محسوب می‌شد. اما طراحی نامناسب، کسری بودجه و ازدیاد بیماری‌های گرمسیری و همینطور سوانح بسیار زیاد مهندسی که باعث مرگ 22,000 نفر از کارگران شاغل در این پروژه شد، باعث توقف آن شده بود. اینجا بود که تئودور روزولت، 26th رئیس جمهور آمریکا، وارد میدان شد. او پیشنهاد 10 میلیون دلار و همینطور مبلغی برای اجاره سالیانه این قرارداد به دولت کولومبیا ارائه کرد. در آگوست 1903 سناتورهای کولومبیایی با رأی اکثریت پیشنهاد آمریکا برای اجاره 100 ساله قلمرو پاناما را رد کردند. روزولت کولومبیایی ها را کودن خوانده و با کمک فرانسوی ها شورش تجزیه طلبانه در ایالت پاناما به راه انداخت. نهایتاً آمریکا در نوامبر 1903 پاناما را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخت. این گونه بود که تنها برای ساخت کانال پاناما کشوری جدید متولد شد. 15 روز بعد، یعنی در 18 نوامبر 1903، معاهده‌ای نه با نماینده کشور تازه تأسیس پاناما، بلکه با فیلیپ بونوا به نمایندگی از طرف شرکت فرانسوی که پیشتر مشغول ساخت کانال بود امضا شد. این معاهده به ایالات متحده حقوق انحصاری دائمی برای استفاده از زمینی به عرض 10 مایل در طول پاناما میداد تا در آن کانالی تأسیس کند. آمریکا این معاهده را به مبلغ 10 میلیون دلار در زمان عقد قرارداد و پرداخت اجاره سالانه 250,000 دلار منعقد کرد. طبق بندهای این قرارداد، آمریکا منطقه کانال پاناما را همچون بخشی از سرزمین خود ترقی کرده و به معنی واقعی کلمه مالکیت سرزمینی آن را به دست آورده بود. عملیات ساخت و تکمیل کانال با سرعت فراوان در سال 1904 شروع شد و کار به جایی رسید که شخص رئیس جمهور آمریکا در محل این پروژه حاضر شد تا مستقیما بر اجرای آن نظارت داشته باشد. طی 10 سال و با صرف هزینه‌ای در حدود 375 میلیون دلار ساخت این کانال به طول 77 کیلومتر به اتمام رسید. در این یک دهه در حدود 200,000 نفر به عنوان نیروی کار از سراسر منطقه کارائیب به ناحیه پاناما مهاجرت کردند تا این پروژه به سرانجام برسد. البته این تعداد به جز هزاران کارگر ارزانی بود که از سراسر مناطق تحت استعمار در سراسر آسیا و آفریقا به این منطقه منتقل شده بودند. در این مدت 5600 کارگر به دلیل شرایط طاقت فرسای کاری جان خود را از دست دادند. اما این پروژه به هر قیمتی باید به پایان می رسید. و بالاخره در 15 آگوست 1914 کانال پاناما با حاکمیت ایالات متحده آمریکا افتتاح شد. یکی از اولین اقدامات آمریکا در ناحیه کانال برپای یک نیروی نظامی برای کنترل این منطقه بود. پس از پایان ساخت کانال، آمریکا به توسعه حضور نظامی و سیاسی خود فراتر از محدوده کانال در کشور کوچک و تازه تأسیس پاناما ادامه داد که درگیری همیشگی مردم با نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه از اتفاقات دائمی آن بود. یکی از مهمترین این اتفاقات در سال 1964 بود، زمانی که تعدادی از نوجوانان پانامایی تصمیم گرفتند پرچم کشورشان را در منطقه کانال به اهتزاز درآورند. این اتفاق به درگیری‌های وسیع منجر شد که در نتیجه آن 21 پانامایی کشته و صدها نفر زخمی شدند. دولت پاناما در سال 1968 توسط عمر توریخو سرهنگی از گارد ملی پاناما با کودتایی سرنگون شد. توریخو دست به تغییراتی در عرصه اجتماعی و سیاسی در پاناما زد و تلاش کرد تا به توافقی برای کم کردن نقش آمریکا در ناحیه کانال و بازپسگیری آن از آمریکا دست یابد. بالاخره قراردادی بین توریخو و جیمی کارتر در هفتم سپتامبر سال 1977 امضا شد که معاهده 1903 کانال پاناما را طی دوره زمانی مشخصی ملغا می کرد. یکی از مهمترین بندهای این قرارداد تخلیه کلیه نیروهای نظامی و برچیدن پایگاه‌های آمریکا از پاناما تا سال 2000 میلادی بود. این توافق برای مردم پاناما باعث افتخار و برای بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نشانه ای از شکست در سطح بین‌المللی بود که باید از آن جلوگیری به عمل می‌آمد، چرا که آمریکا علاوه بر خود کانال پایگاه‌های نظامی بزرگی در این منطقه داشت که در آن به آموزش نیروهای نظامی و شبه نظامی مورد اعتماد خود در کل آمریکای لاتین می‌پرداخت. اولین نشانه های این تقابل در رقابت های انتخاباتی سال 1980 بروز کرد، چرا که بسیاری از آمریکایی ها این منطقه را جزئی از سرزمین ایالات متحده تلقی می کردند. در یک سوی این قرارداد کارتر بود که با شکستی سخت در مقابل ریگان از صحنه خارج شد، ولی سوی دیگر ماجرا عمر توریخو بود که با محبوبیتی روزافزون بر ادامه اجرای معاهده کانال پاناما پای فشاری می کرد. البته او هم باید از طرف دیگر ماجرا خارج می شد که این اتفاق مثل همیشه افتاد. 8 ماه بعد و در نیمه شب 31 جولای 1981 عمر توریخو در یک سانحه هوایی کشته شد. عده‌ای سازمان سیا را عامل این عملیات می دانستند و عده‌ای دیگر نام سرهنگی که ریاست بخش اطلاعات نظامی پاناما را بر عهده داشت به میان آوردند، مانوئل نوریگا. اما او که بود؟ در اواخر دهه 60 میلادی مانوئل نوریگا یکی از مورد اعتمادترین دوستان آمریکا در پاناما و منطقه آمریکای مرکزی به شمار می رفت. او در این سالها به عنوان افسر گارد ملی پاناما با حقوق سالانه 100 هزار دلار به خدمت سازمان CIA درآمد. در دسامبر سال 1969 گروهی از افسران ارتش پاناما کودتایی علیه توریخو اجرا کردند که به شکست انجامید. نوریگا که در جریان کودتای نافرجام وفاداری خود به توریخو را اثبات کرده بود، ارتقای مقام گرفت و رئیس واحد اطلاعاتی گارد ملی شد. پس از مرگ عمر توریخو، او پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد و در سال 1983 به فرماندهی گارد ملی ارتقا یافت. پس از قدرت گرفتن او در پاناما، ارائه انواع خدمات به سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی در آمریکا به بالاترین سطح خود رسید. حالا دیگر رئیس واقعی کشور او بود. اطلاع رسانی درباره موضوعات مختلف منطقه‌ای، دادن اجازه تأسیس ایستگاه‌های شنود، اجازه تأسیس پایگاه هواپیماهای جاسوسی، اجازه آموزش به شبه نظامیان السالوادور و نیکاراگوا که تحت حمایت آمریکا بودند و ترانزیت سلاح به گروه‌های شبه نظامی در سراسر منطقه آمریکای مرکزی تنها بخشی از خدمات نوریگا به آمریکا بود. در نوای همین برنامه و خطوط هوایی بود که او تبدیل به یکی از بزرگترین تاجران کوکائین در منطقه شد که آمریکا از آن مطلع بود. اما خدمات ارزشمند نوریگا باعث چشم پوشی بر این تجارت کثیف می شد. وصف خشونتبار مخالفین، تجارت مواد مخدر و پولشویی در آمریکای مرکزی از فعالیت‌های اصلی نوریگا شده بود که درز آن به مطبوعات واکنش‌های تندی در بیرون از پاناما خصوصا آمریکا به وجود آورد. اما مقامات آمریکایی سعی کردند این موضوع را خیلی جدی نگرفته و به همکاری با دوست قدیمی خود ادامه دهند. در دهه 1980 ویلیام کیسی، بزرگترین پشتیبان نوریگا در واشنگتن، حداقل 6 بار با مرد نیرومند پاناما ملاقات و درباره خدماتی که او به آمریکا می‌داد با وی مشورت کرد. یکی از مهمترین افرادی که در این دوران حمایت مانوئل نوریگا در آمریکا را بر عهده داشت، معاون رئیس جمهور وقت یعنی جورج واکر بوش بود. در این زمان یکی از ماموران سازمان CIA، سرهنگ دوم الیور نورس، وارد پاناما شد تا با نوریگا دیدار کند. آنها می‌خواستند به ایران سلاح بفروشند و از پول حاصل از آن به شورشیان موسوم به کنترا در نیکاراگوا کمک کنند که این کار با مخالفت برخی از رهبران سیاسی ایران و درز ماجرا به مطبوعات به شکست انجامید. پرونده‌ای که به ایران کنترا معروف شد. کمی بعد کنگره آمریکا الیور نورس را به دادگاه کشند و به بدترین وجه او را محکوم کرد. شکست این عملیات باعث شد نوریگا یکی از مهمترین پایه‌های قدرت خود در آمریکا، یعنی ویلیام کیسی رئیس سازمان سیا را به یک بار از دست بدهد. با تغییر دولت از ریگان به جورج بوش، سیاست‌های کاخ سفید در قبال نوریگا هم تغییر کرد. او در جریان رقابت‌های انتخاباتی هر گونه ملاقات با دیکتاتور پاناما را تکذیب کرده بود. اما عکس‌هایی که مدتی بعد از دیدارهای این دو منتشر شد، بر روابط آنها که قدیمی هم بود صحه گذاشت. بوش حالا او را یک دشمن و تهدید برای امنیت ایالات متحده معرفی می کرد که باید به دادگاه سپرده می شد. ظاهراً تاریخ مصرف این دوست قدیمی داشت به روزهای پایانی خود نزدیک می شد، چیزی که نوریگا نمی توانست آن را باور کند. کاخ سفید دو بار در دوره ریگان و یک بار هم در دوره بوش به سازمان سیا دستور داد تا راهی برای سرنگونی نوریگا پیدا کند. اما افراد سازمان در تمام موارد از انجام این کار تفره رفتند، چرا که هیچ کدام از مدیران ارشد سیا تمایلی نداشتند تا در دادگاه‌های آمریکایی حاضر شده و درباره همکاری‌های چندین ساله خود با نوریگا و فعالیت‌های عجیب او شهادت دهند. اما باید اقدامی فوری برای این موضوع می‌شد. کاخ سفید دوست داشت تغییر قدرت در پاناما را با تصویری آبرومندانه تغییر دهد. از این رو خود را برای انتخابات پیش رو در پاناما که در سال 1989 برگزار می شد آماده کرد. برای این پروژه بیش از 10 میلیون دلار به حساب حزب مخالف نوریگا یعنی PSV واریز شد تا تبلیغات انتخاباتی وسیعی انجام دهد. با توجه به وسعت تبلیغات رسانه‌ای داخلی و خارجی، نتایج در حال تغییر به نفع مخالفان بود. اما مدتی بعد جریان انتخابات متوقف و به خشونت‌های خیابانی کشیده شد. رهبران مخالفان در وسط خیابان و مقابل دوربین‌های رسانه‌های خبری مهم دنیا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و بالاخره تصویر خشنی که آمریکا می‌خواست از نوریگا به جهان نشان دهد ایجاد شد. ارتش آمریکا به بهانه حفظ سلامت شهروندانش در منطقه کانال شروع به اعزام چند هزار تفنگدار ذخیره به پایگاه‌های خود در پاناما کرد. حالا دیگر آمریکا علناً از ایده یک کودتای نظامی دفاع و افسران پانامایی را به شورش و کودتا دعوت می‌کرد. به مرور تعدادی از افسران نیروهای دفاعی پاناما جلساتی در مرکز فرماندهی ارتش آمریکا برای اجرای کودتا برگزار کردند. کودتا انجام شد ولی در زمان اندکی شکست خورد. ارسال نیرو و تجهیزات نظامی در سطح پایتخت پاناما، برپا کردن ایست بازرسی، برگزاری مانورهای شهری و ایجاد موانع مختلف برای تردد مردم، مواردی بود که مردم پاناما را به شدت عصبانی می کرد. مردم پاناما تنها با در دست داشتن پرچم کشورشان راه برخی از خودروهای زرهی آمریکایی را سد می کردند. اما مشخص بود که این سربازها آماده یک برنامه بزرگتر می شوند. هر روز بر تنش ها افزوده می شد تا بالاخره در 16 دسامبر یک درگیری بین نیروهای پانامایی و تفنگداران آمریکایی ایجاد شد. تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند. پنتاگون اعلام کرد این سربازان راه را گم کرده و غیر مسلح بودند. اما شاهدان عینی میگویند آنها مسلح بودند و در تبادل آتش بین آنها دو غیر نظامی کشته و یک سرباز پانامایی زخمی شده است. در شب 19 دسامبر یکی از مورد اعتمادترین دوستان نوریگا در سیا با یک تماس تلفنی به او اطمینان داد که چندان نگران نباشد. این تنش‌ها به حمله نظامی یا اشغال پاناما منتهی نخواهد شد. اما واقعیت این بود که 10,000 سرباز آمریکایی با جدیدترین تسلیحات آماده بودند تا فرمان حمله صادر شود. عملیات در 20 دسامبر با سقوط بمب‌های هوشمند به مراکز مختلف دولتی و البته بسیاری از خانه‌های مردم غیر نظامی در پاناما سیتی و حمله هزاران کماندوی آمریکایی آغاز گردید. عملیات با حمله به 27 نقطه که اکثراً در مناطق مسکونی بود شروع شد. یکی از مهمترین هدف‌های حمله محل سکونت نوریگا در فرودگاه پاناما بود، اما او ساعاتی قبل از حمله این محل را ترک کرده بود. تنها 10 دقیقه پس از اعلام درخواست برای تسلیم، انواع جنگ‌افزارهای آمریکایی شروع به شلیک به سمت ساختمان‌ها کردند. بقایای موجود از صحنه‌های حمله در روزهای بعد نشان می‌دهد که سربازان آمریکایی هر جنبنده‌ای را هدف نظامی تلقی کرده و به آن شلیک می‌کردند. یکی از محلاتی که بیشترین آسیب را از این حمله دید، محله الچوریا بود. خانه‌های این محله یکی یکی در آتش می‌سوخت و آن دست از ساکنان که زنده مانده بودند جانشان را برداشته و به هر سوی که می توانستند می گریختند. پاناما تبدیل به هدفی برای تست بسیاری از سلاح‌هایی شد که تا پیش از این در هیچ جنگی استفاده نشده بود و همه اینها برای جدال با کشوری بود که یکی از کوچکترین ارتش‌های دنیا را در اختیار داشت. حدوداً 1 ماه بعد از آغاز تهاجم، نیروهای آمریکایی در عملیات جستجو برای دستگیری نوریگا بالاخره موفق شدند. او در حالی که در سفارت واتیکان پنهان شده بود، توسط سربازان آمریکایی دستگیر و به اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA تحویل داده شد. در ایام اشغال پاناما طبق لیستی که از طرف گیرما اندارا کاندیدان مخالف نوریگا به نیروهای آمریکایی تقدیم شد. صدها نفر از مخالفان او توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شده و به زندان افتادند. هیچ وقت عدد دقیقی از تعداد کشته‌های نظامی و غیر نظامی پانامایی این جنگ به دست نیامد، چرا که بسیاری از افراد برای همیشه مفقود شدند و سرنوشت آنان در حاله از ابهام باقی ماند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل 2500 نفر و کمیته مستقلی در پاناما تعداد قربانیان این تهاجم را 4000 نفر اعلام کرد. نیروهای آمریکایی تنها تعداد محدودی از خبرنگاران را تحت کنترل خود به نقاطی بردند که گزارش‌هایی از وقایع را آنگونه که خود می‌خواستند منتشر کنند. اما در ماه‌های بعد مردم پاناما با اخباری باور نکردنی شوکه شدند. کشف گورهای دست جمعی از اجساد صدها نفر که در حوادث تهاجم کشته شده و به صورت پنهانی دفن شده بودند. حداقل 15 گور دست جمعی پس از تهاجم در اقصا نقاط پاناما کشف شد. اجساد این گورها افرادی از سنین 15 سال تا افراد مسن را در بر می گرفت که برخی با دست‌های بسته و از پشت سر مورد اصابت قرار گرفته بودند. بسیاری از خانواده ها تا سالها بعد پیگیر کشف حقیقت مرگ نزدیکانشان بودند. برخی از گروه های حقیقت یاب معتقدند احتمالاً تعداد بیشتری از این گورها در پایگاه های نظامی آمریکا وجود دارد که امکان دسترسی به آنها ممکن نیست. برآورد می شود 20,000 پانامایی خانه خود را در این تهاجم از دست دادند که بیشتر آنها در محله های فقیر نشین ساکن بودند و بسیاری از آنها تا یک سال بعد از حمله در اردوگاه های موقت که شامل کمترین امکانات رفاهی زندگی بود اسکان داده شدند. واقعیت این بود که تا پیش از این حمله 35,000 آمریکایی در پاناما خصوصا محدوده کانال در شرایطی بسیار مطلوب و امن زندگی می کردند و هیچ خطری تهدیدشان نمی کرد. عملکرد آمریکا درباره بازگشت دموکراسی، انتصاب سیاستمدارانی طرفدار کاخ سفید همچون گیرما اندارا و دوستانش به قدرت بدون رأی‌گیری بود که در واقع مجری دستوراتی بودند که از پایگاه نظامی آمریکا در پاناما صادر می‌شد. طبق گزارش دفتر سازمان ملل، طی 2 سال آتی پس از اشغال و تهاجم آمریکا، تولید و قاچاق مواد مخدر 2 برابر شد که بسیاری از سیاستمداران پانامایی طرفدار آمریکا در آن نقشی جدی داشتند. در مارس سال 1991، گیرما اندارا رئیس جمهور انتصاب شده از طرف آمریکا اصلاحیه‌ای به قانون اساسی پاناما اضافه کرد که حق داشتن ارتش برای کشور پاناما را برای همیشه لغو کرد. مدتی بعد هم کنگره آمریکا قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن گفتگوهایی برای ادامه حضور نظامی آمریکا جهت کنترل کانال با دولت آن کشور به دلیل عدم توانایی پاناما در حفاظت از این منطقه و شهروندان آمریکایی انجام شود.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست